هست اصلا اتفاق
نمیفته. بله.
و این خیلی مهمه ما متوجه باشیم ذهن ما خیلی وقتا یه فاجعه‌هایی رو میسازه، از کوه میسازه، در حالی که واقعا اونقدر خطرم وجود
نداره.
و بعد به خودمون میگیم ای وای ما چرا اینقدر ترسیدیم؟ تو این 12 روز گذشته خیلی‌ها خیلی ترسیده بودن، خیلی نگران بودن، اما الان که نگاه میکنیم میگیم خب نه، واقعا اینقدرم قضیه شاید ترسناکم نبود. ولی ما نمیخوایم ساده انگاری کنیم. قرار نیست ما خطری که وجود داره رو نادیده بگیریم. قرار ما تو ذهنمون بهترین حالت ممکن، بدترین حالت ممکن، واقع بینانه ترین حالت ممکن رو در نظر بگیریم. تو خیلی از فجایع طبیعی مثلا حالا همین کرونا که پشت سر گذاشتیم، بدترین حالت ممکن که خدای نکرده یکی یا آسیب جدی جسمی ببینه توی جوامع مختلف بین 1 تا 5% بود. یعنی خیلی از ماها توی واقع بینانه ترین حالت و قرار بود مثلا یه سرماخوردگی جزئی داشته باشیم و بعد از چند روز حالا یکم هم ناخوش میشدیم ولی خوب میشدیم، قرار نبود درگیر یه اتفاق جدی بشیم، حتی داخل بیمارستان بستری هم بشیم.
درست.
به صورت سرپایی با استراحت کردن و فرصت دادن به سیستم ایمنی شرایط بدن ما به حالت نرمال خودش برمیگشت. تو بهترین حالت هم که اصلا ممکن بود ما یا نگیریم یا خیلی سطحی بگیریم که این شایع‌ترین حالت بود. ولی برای بدترین حالت ممکن، این که ما استرس داشته باشیم هیچ کمکی به بهتر شدن شرایط جسم و روان ما
نمی‌کنه.
یعنی در واقع بعضی آدما تو شرایط استرسی خشکشون میزنن و فقط میلرزن، فقط استرس تولید میکنه بدنشون، فقط فکرهای منفی و گفتگوی منفی درونی ایجاد میشه براشون، انگار یه جزء منفی تو وجودشون هست که فقط دارن صدای اونو میشنون. خیلی مهمه ما بتونیم این جزء منفی وجودمون که یه نقطه ضعفی هست رو بشناسیم و بتونیم به فکراش گوش کنیم. بعضی وقتا من این مثال رو میزنم برای مراجعانم، اون چوپان دروغگوی ذهن ما دائما میخواد دروغ بگه و دائما میخواد برای ما فاجعه سازی کنه و خطراتو بزرگتر از اون چیزی که هست ترسیم کنه، اونقدر بزرگ که ما خشکمون بزنه. ولی قرار ما به جایی که خشکمون بزنه بشینیم خوب گوش کنیم به صدای درونمون و ارزیابی کنیم. وقتی با یه آدم استرسی صحبت میکنم، حالا مثل شما، خیلی وقتا تخمینش از یه خطر اینه که آره اگه کرونا بگیره حتما میمیره. 100% فکر میکنه اگه کرونا بگیره مثلا یه اتفاق بدی میفته.
بله.
ولی وقتی باهاش صحبت میکنم میگم ببین مثلا احتمالی که شما آسیب ببینی 1%، 1% خیلی احتمال بالایی نیست. ولی خیلی از ما نمیتونیم با عدم قطعیت روبرو شیم. وقتی قرار یه فاجعه اتفاق بیفته خیلی آدمای وسواسی میگن نه شما باید به من 100% گارانتی بگی که هیچ اتفاقی نمیافته. خیلی از آدمای استرابی دنبال اینن که صفر باشه. خب هیچ وقت تو زندگی هیچ خطری برای ما صفر
نیست.
ولی خیلی فرق بین 99% با 1%. آدم خوشبین میگه آقا 99% هیچ اتفاقی نمیافته. خیلی آرومتر میشه وقتی ما بهش توضیح میدیم که خطر در 99% مواقع وجود نداره و اون 1% هم خیلی خب حالا ما چیکار میتونیم بکنیم که اون اتفاق بعد نیفته. مثلا برای کرونا قرار بود یه دستورهای بهداشتی رعایت بشه، حالا تغذیهش جوری باشه که سیستم ایمنیشو بهتر کنه، از یه سری چیزهای مثل مواد که سیستم ایمنی رو بدتر میکنن و حالا مشروبات الکلی و سیگار دوری کنن و حالا توی استرس های مختلف هم حالا راه های مختلفی وجود داره، بسته به اون استرس فرد میتونه بره حل مسئله کنه، به جای اینکه خشکش بزنه و بلرزه با خودش بگه آقا من چه کار میتونم بکنم توی این موقعیت که اگه این اتفاق افتاد کمتر آسیب ببینم یا اصلا آسیب نبینم. و اینجاست که حالا یه نکته خیلی مهم اهمیت خودشو نشون میده، خوشبینی. آدمای خوشبین میگن آقا 99% قرار اتفاقی نیفته، انشالله اتفاقی نمیفته و به زندگی خودشون ادامه میدن و با این خوشبینی جلوی اون استرسی که خودش یک عامل مهم توی ایجاد مشکلات دیگه است، استرسی که سمه برای بدن ما، جلوی اونو میگیرن. این خیلی مهمه.
ولی خیلی
خوشبین بودن
خیلی
آره سخته بودن. ولی میخوام این اهمیت رو بدونم، خوشبینی با ساده لوح بودن با آدمایی که مثلا واقع بین نیستن خیلی فرق میکنه. آدم خوشبین میگه آقا 99% قرار اتفاقی نیفته، من این 99% رو به فال نیک میگیرم و عدد قابل توجهیه، پس خدا رو شکر که قرار اتفاق خاصی نیفت. ولی آدمی که خوشبین نیست، یعنی بدبین بودن هم خیلی عیب بزرگیه، که شما 1% و اندازه 100% بهش نگاه کنید. مثلا الان من مراجعه کننده هایی دارم که هیچ وقت رانندگی نمی کنن. وقتی باهاشون صحبت میکنم میگم چرا شما رانندگی نمی کنید؟ میگه آیا تو ما میترسیم تصادف کنیم، میترسیم یه اتفاق بدی بیفته. یعنی همیشه خودشو از یک نعمتی که حالا بتونه رانندگی کنه، با ماشین جابجا شه و از این ابزار استفاده کنه، حالا یه مثاله، محروم میکنه. چرا؟ چون فکر میکنه که قراری اتفاقاتی بیفته. آدم بدبین اینه. حتی شما ابزارهایی که میتونه براش فرصت هم باشه، به خاطر اون عدم قطعیتی که نمیتونه بپذیره، چون ما اگه اون 1% رو نپذیریم، اصلا بعد تمام عمرمون رو تو پناهگاه زندگی کنیم که شدنی نیست که. شما احتمالات خطر زیادی وجود داره که چون ناچیزه ما نادیده میگیریم و میخوایم از اون ابزارها استفاده کنیم. تو مقوله حالا رانندگی هم همینه. مثلا بعضی افراد به خاطر اضطراب و وسواساشون هیچ وقت رانندگی نمیکنن. ولی وقتی میای باهاشون صحبت میکنی میگی ببین مثلا الان خیلی وقتا شما توی 99% موارد قراره مثلا خدای نکرده اگه هم تصادف کنی در حد اینه که مثلا یه حالا آسیب جزئی به ماشین وارد شه یا یه مثلا مالی به وجود بیاد، خیلی وقتا اصلا مسائل جانی وجود نداره. تازه اگه حالا همونم اگه ترس مسائل جانی داره، مثلا کمربندشو ببنده، با سرعت کمتری رانندگی کنه، یعنی با رعایت یه پروتکلای حتی همونم به یه عدد خیلی ناچیزی میرسه. و اگه اون آدم عدم قطعیت رو بپذیره، میتونه از اون ابزار استفاده کنه. برای بقیه حوزه زندگی هم همینه. مثلا بعضی از افراد میبینیم مثلا ترس اینو دارن که سوار هواپیما شن. خب مثلا وقتی باهاشون صحبت میکنیم مثلا میگن که آره ما سوار هواپیما شیم میترسیم که سقوط کنه. میگم ما چقدر احتمال داره سقوط کنه؟ اولش میگه خب سقوط هواپیماست دیگه 100%، تو ذهنش 100% هست. هر وقتی باهاش صحبت می‌کنی میگه آقا مثلا تعداد پروازها رو در نظر بگیر، تعداد سوانح رو در نظر بگیر، میبینه ای مثلا شاید 1 در 1000 احتمال همچین سانحه‌ای نیست. بعد اون موقع خیلی آروم میشه. یعنی پس یکی از مهمترین چیزها برای اینکه ما بتونیم استراب‌ها و استرس‌های خودمون رو مدیریت کنیم، باید افکار خودمون رو بشناسیم. افکار ما گاهن همراه با خطاهایی هست که این خطاها مثل یه وزنه‌ای به روان ما و جسم ما خودشون آویزون میکنه، زندگی ما رو سخت‌تر میکنن، کیفیت زندگی ما رو پایین میارن. برای همین میبینی آدم‌های خوشبین زندگیشون زیباتره، کیفیت زندگیشون بالاتره. همینطور به صورت پایه‌ای هم شما فکر کنی، خیلی وقتا خیلی اتفاقات بد اصلا رخ
نمیده.
پس آدم خوشبین همیشه به شکل درستی از انرژیش برای استرساش استفاده میکنه و آدم موفق تریه، چون انرژی ما محدوده. خب ما تا اینجا یک بحث کوتاهی در مورد اینکه استرس چی هست، چه اثری روی جسم و روانمون میذاره داشتیم. در مورد یکی از راه‌های خوب برای کنترل استرس صحبت کردیم که بتونیم افکارمون رو بشناسیم و بتونیم فکرهای فاجعه پندارمون رو بشناسیم و خطاهای شناختیمون رو مشخص کنیم و خوشبین باشیم. حالا اگه اجازه بدین سوالای شنوندگان عزیزم بشنویم و در ادامه دوباره برمیگردیم در مورد چند تا مهارت خوب برای کنترل استرس صحبت میکنیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما سرکار خانم پاشایی عزیز که تشریف آوردین به اتاق درمان با من بگو. خب اگه موافق باشین برگردیم به راهکارهای مهم کنترل استرس. یه خلاصه مختصر اگه بخوام بگم، پس ما متوجه شدیم که استرس چگونه روی جسم ما و روان ما اثر میذاره. استرس حتی میتونه باعث شه سیستم ایمنی ما ضعیف‌تر بشه با روش‌های مختلفی که حالا یکیش اینه که خواب ما رو به هم می‌ریزه، یکیش اینه که باعث رفتارهای خودتخریبی میشه که به سیستم ایمنی ما آسیب می‌زنه، مثل مصرف مواد و الکل و سیگار. یکی دیگه‌ش اینه که اصلا خودش مستقیما میتونه باعث فرسودگی سیستم ایمنی بشه. اون فرآیند اکسیداسیونی که تو بدن ایجاد میشه در اثر استرس میتونه خود سیستم ایمنی رو ضعیف‌تر کنه. سلول‌های ایمنی مثل ماکروفاژ‌ها، مثل نشرال کیلر سل‌ها، اینا که ایمنی ذاتی ما رو تشکیل میدن، تحت تاثیر استرس عملکردشون آسیب می‌بینه و به خوبی نمیتونن از بدن ما دفاع کنن. خب و خب عوامل مختلف دیگه‌ای که حالا خواب و تغذیه و مسائل مختلف دیگه هست که حالا هورمون‌هایی که تحت تاثیر استرس آزاد میشن مثل کورتیزول، اینا همه اینا رو سیستم ایمنی ما اثر میذارن و استرس هم یکی از عوامل مهم هست که میتونه رو اون نقش داشته باشه. و خب علائم دیگه‌ای که تحت تاثیر استرس ایجاد میشه مثل سردردها، مثل سرماخوردگی‌هایی که میتونه به صورت مزمن ایجاد شه، یا بیماری‌های ایمنی که عود می‌کنن، یا خود عوارض بیماری‌های جسمی که تحت تاثیر استرس بیشتر میشه. خب حالا ما تا اینجا درباره استرس گفتیم، داشتیم حالا تو ادامه در مورد اینکه چجوری ما استرس رو کنترل کنیم میگفتیم. خب یه قسمتش این که ما چجوری خوشبین باشیم و گفتیم، چجوری بتونیم فکرای منفی خودمون رو بشناسیم، این فکرای منفی رو با فکرای مثبت و واقع بینانه جایگزین کنیم صحبت کردیم. یه راه دیگه اینه که ما بتونیم هیجانات منفی خودمون رو تخلیه کنیم. تکنیک هایی هست بهش میگن تکنیک های آرامسازی عضلانی و ریلکسیشن، حالا گاهن تحت قالب مدیتیشن و به اسمای مختلف هم در مورد این تکنیک ها صحبت میشه. یکی از مهمترین هاشون تکنیک تنفس شکمیه. در خلال عرایضم گفتم که ما واقعی که خیلی استرس داریم معمولا نفسهای تند و سطحی داریم.
بله.
خود این فرایند تنفسی با اثری که توی بدنمون میذاره، اسیدیتی بدن ما رو تغییر میده، یه تنفس استرابیه. برای همین ما موقعی که افراد درگیر اون استرس‌های شدید میشن بهشون میگیم یه لحظه به تنفس خودت دقت کن. حالا سعی کن به جای اون نفسهای سطحی و سری نفسهای عمیق و آروم بکش. و با چند تا تنفس عمیق و آروم یهو میزان استرس اون آدم
پایین میاد.
واقعا یعنی حالا میگم این برای هر فردی متفاوت میتونه باشه، برای بعضیا جواب میده، ممکن بعضیا اینجوری نباشه، یا ممکن اینقدر شدت استرس زیاد باشه که فرد بگه آیدوی تو من 10 تا نفس عمیق کشیدم هنوز استرسم کمتر نشد. ولی خب روش های مختلفی وجود داره دیگه. یکی از این روش ها بحث تنفس هاست و همه اینا رو ما باید بتونیم یاد بگیریم و ازشون استفاده کنیم.
درست.
یعنی اگه کسی استراب داره و هی نفس های سطحی و مثلا سریع انجام میده، بعد بتونه این کمترش کنه. حالا ممکن این 5% 10% کمک کنه استرابش کمتر بشه. ولی حداقل جلوی یه عاملی که داشت استرابش رو بیشتر می‌کردم
گرفته.
یعنی و اهمیت جسم ما رو نشون میده که ما با یه تغییراتی تو جسممون میتونیم استرابمون رو تا حدودی مدیریت کنیم. یه سری دیگه از تکنیک‌ها تکنیک آرامسازی عضلانیه که ما سعی می‌کنیم روی صندلی راحت بشینیم یا تو تختمون که دراز کشیدیم به صورت حالا تدریجی عضلاتمون رو منقبض و منبسط کنیم. در استرس ها مواد شیمیایی تو بدن ما آزاد میشه، این مواد شیمیایی باعث میشه عضلات ما صفر بشن و ما دردهای جسمی رو تجربه کنیم.
بله.
و شما وقتی که اون تکنیک ریلکسیشن رو انجام میدی، این گره های عضلانی باز میشن، مواد شیمیایی در بدن شما آزاد میشه که احساس آرامش بیشتری پیدا میکنی. برای همین که تو خیلی از این مدیتیشن ها که افراد انجام میدن احساس بهتری رو پیدا میکنن و استرسشون کمتر میشه. پس اینو حالا به صورت مبسوط میشه بعدن توضیح داد، ولی به صورت خیلی مختصر اگه بخوام بگم، شما دونه دونه عضلاتتون رو به مدت 5 ثانیه منقبض میکنی، از عضلات دست شروع میکنی، بعد به سمت عضلات ساعد، بازو، عضلات سر و صورت، عضلات گردن، تنه و بعد عضلات اندام تحتانی. هر کدوم به مدت 5 ثانیه انقباض، تو 5 ثانیه کاملا مثلا دستشون که مشک کنین شما، عضلات دستتون، کف دستتون کاملا منقبض میشن. تو حالت استرس بدن شما همینقدر عضلاتو منقبض میکنه. ممکن شما خیلی آگاهی نداشته باشی، ولی خیلی وقتا دردای شما ناشی از این گرفتگی های عضلانی است. بعد شما وقتی ارادی 5 ثانیه منقبض میکنی و به آرومی تا 10 تا 15 ثانیه عضلات خودت رو ریلکس میکنی، اون گره ها باز میشه و آرامش عضلانی ایجاد میشه و شما رو ریلکس تر میکنه. این تکنیک آرامسازی عضلانی یه تکنیک مهم است. خب در کنار اینا گزینه های دیگه مثل روان درمانی ها و درمان‌های دارویی هست. بعضی افراد ممکن استرسشون خیلی شدید باشه و با یک یا دو جلسه روان درمانی هم نتونیم کاملا استرس اونا رو برطرف کنیم. طبیعتا استفاده از داروها خیلی میتونه بهشون کمک کنه. این خیلی مهمه که ما بتونیم شنوندگان عزیز و همه مراجعانمون توضیح بدیم داروهای روانپزشکی عمدتا خطرناک نیستن، اعتیادآور نیستن و اگر نگرانی مراجعه کنندمون داره در مورد این نگرانی‌ها باهاش صحبت کنیم، اعتماد بخشی کنیم. خیلی وقتا تو خیلی از استرس ها و اون استراب های ناگهانی استفاده از داروها خیلی میتونه به ما کمک کنه. و حالا تو جلسات بعد ایشالا بهتر و مبسوطتر میتونیم صحبت کنیم. خیلی ممنونم از شما و همه شنوندگان عزیزی که وقتشون در اختیار ما قرار دادن. امیدوارم توضیحات مختصری داده باشیم بتونه کمک کننده باشه براتون. ممنونم ازتون
آقای دکتر.
سپاسگزارم. خداحافظتون باشه.
آدم موقعی درد دل کردن در بی‌دفاع‌ترین حالت خودشه. اجازه میده یکی تو وسط دردش جلو بیاد و اوریان و برهنه بخشه غمهاش رو باز میکنه، لقمه لقمه اندوهش رو بر میداره و به دیگری میده. اون دیگری با هر لقمه اندوه نمکگیر میشه. سنگ صبوری که شنیدن سنگین ترین رسالتشه. آدم موقع درد دل کردن شکستگیاش رو نشون میده، زانوی زخمی، پارگی قلب، پشت خمیده، دست های خالی و اون دیگری حتی اگه نتونه با آغوش و اشک و شونه این درد ها رو بپوشونه شاید بتونه بار اون بغچه پر اندوه رو کم کنه که آدم بعد از درد دل کردن بغچه رو روی دوشش بذاره و بره که به اندازه یک سنگ صبور سبک شدی باشیم. اما از آدمی که بیاد و وسط درد دل کردن به جای دست چاقونشون بده، به جای شنیدن زبون بریزه، به جای نور نمک بپاشه روی زخم، اون وقت با خودت فکر میکنی اون دیگری از همون اول سنگ اشتباهی بود که به جای صبور بودن شکستن بیشترت رو میخواست. اینجاست که میدونی سنگ صبور باید صبوری رو بلد باشه و شنیدن مسلک آگاهانش باشه. اون وقتی که آروم میشی از گفتن و از نشون دادن زخمات به آدمی که مرهم گذاشتن ارمغان جون و وجودشه. مسیر زندگیتون سرشار از نور و روشنی و حضور آدمهایی که بودنشون شفا بخشه. تا فردا با من بگو. خدا نگهدارتون.
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافی است در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
فارسی بگوییم.
سلام. در برنامه‌های فارسی بگوییم بارها گفته‌ایم که در زبان فارسی برای جمع بستن کلمات دو شیوه وجود دارد. جمع بستن با الف و نون مثل بزرگ که می‌شود بزرگان و جمع بستن با ها مثل پنجره که می‌شود پنجره‌ها. یکی از شیوه‌های نادرست جمع بستن کلمات که در زبان فارسی رایج شده است استفاده از جات در آخر واژه هاست، مثل کارخانه که میگویند کارخانجات. این شیوه جمع بستن کلمات بازمانده عصر صفویان و قاجاریان است و با جمع بستن نادرست کلمات با الف و ت چندان توفیری ندارد. به جای کارخانجات بهتر است بگوییم کارخانه ها. فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم. Thank you.
اینجا رادیو سلامت.
دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران.
روزم را با بندگی تو پاگوشا می کنم.
روزم را با بندگی تو پاگوشا.
هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند.
هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود.
کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم.
کاش من همه بودم، تو را صدا می زدم.
از آن می گویم، از آن می گویم، از آن، از آن.
از آن می گویند.
سلام بر توی خدای من، ای پروردگار هستی بخش که طلوع هر صبح نشانه لبخند و مهربانی توست و هر سپیده که سر می زند امیدی است بر قلبهایی که تنها برای رضایت تو می تپند. پس به نام تو آغاز می کنم که نامت سرآغازی است بر تمام زیبایی های جهان. به نام خالق بی نظیر و بی همتا. سحرخیزان و شب زنده داران گرامی سلام. خدای مهربون رو شکر میکنیم که در این اوقات بی نظیر همراه شما هستیم.
با من همیشه
وقتی تازه کار پیدا کرده بودم به پدرم گفتم یه روز خودم میبرمت مشهد، قول میدم. اون موقع شاید نمیفهمیدم این جمله براش چه معنی داره. بابا همیشه توی فشار زندگی و بیپولی زیارت رو عقب مینداخت تا خرج ما کم و کسری نداشته باشه. امسال که بازنشسته شد شب تو محرم دوباره یادش افتاد، گفت حالا که دیگه نون تو روغنه قول تو یادت نره. من با لبخند جوابشو دادم، ولی راستش ته دلم خالی شد. کارام عقب افتاده بود، راستش قسط ماشین رو هم هنوز ندادم و خلاصه یه عالم گره های مالی و گرفتاری. اما به روش نیاوردم و گفتم حتما بابا جون، به مدد امام رضا جان حتما. این جمله رو گفتم اما یکم نگران بودم، ولی با خودم گفتم باید به قولم عمل کنم و میدونم که آقا خودشون همه چی رو جور میکنن و همین اتفاقم افتاد. یکی از دوستامون که مدت ها بود ازش بیخبر بودم یه پیشنهاد کاری خوب داد که تونستم پدرم رو با اون پول چند روز پیش راهی مشهد کنم. دیگه بهم ثابت شد که وقتی پای قولت وایسی، خدا خودش کارات رو مدیریت میکنه، اونم به زیباترین شکل ممکن.
یا من اسمه دوا و ذکره شفا.
آری نام تو دوا و ذکر تو شفاست، باز هم رو به درگاه تو آورده ام. ای بهترین بهترین ها
و ای امید همه امیدان، عطرهای اشکم، لرزش پلکایم، تندی ضربان قلبم و دستان بلند شده ام به سمت آسمان تو را می خوانم.
یا ربی قو علی خدمتک جوارحی،
پروردگارا اعضا و جوارح مرا در راه خدمت به خودت نیرومند گردان. ذره ذره وجودم، تک تک سلولهایم و هر دم و بازدمم، الهی و ربی من لی غیرک را فریاد میزنم.
و همانا که تو بهترین شنونده ها هستی، دعایم را ندایم را بشنو و مرا قبول.
اسمع دعایی اذا دعوتوک، اسمع ندایی اذا نادیتوک،
مرا قبول کن با تمام توبه های شکستم و با سنگینی بار گناه.
یا ربی انت رجا،
آری من به تو امید دارم و این بزرگترین سرمایه من است.
یا غیاث المستغیثین و یا ارحم الراحمین.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم و يرزقهم من الثمرات.